اقتصادی یاد میکنن در کجا هست؟
In Russia, we eat soup, we didn't make a mix like this.
این مزیت ها سودآور بودن صنعت گردشگری سلامت در ایران را تضمین.
کلن اگه بخواین دیزی بخورین تو تهران میان اینجا، درست؟
بسیاری از هتل ها واقعا شرط خاصی پیدا کردن، مجبور شدن به تعطیلی، تعدیل نیرو و خب تصمیم که ستاد کنم
ما از کجا اومدیم؟
از نجف آباد.
کاشان با داشتن خانه‌های قدیمی، با معماری بسیار زیبا، بازار تاریخی، تفاوت
رواق تماشا.
نخستین سخن چون سرایش کنیم، جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بینادران را شناس که دارد ز دادار گیتی سپاس. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغه آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به رواق تماشا خوش آمدید. بسیار خوشحال و سعادتمندیم که همدل و همراه هستید با آنتن شبکه رادیویی گفتگو، خاصه برنامه رواق تماشاان. چه در برنامه امشب شنیدنی میشه بازار گردشگری سلامت ایران در دوران فراگیری کرونا و البته ایام بعد از اون. با شما نازنینان همراه هستیم، همراهیتون از ما دریغ نفرمایید. مطابق رسم معهود و سنت معلوف و همیشگی، علاوه بر میزبانی از دو سرور عالی مقام، مهمان تلفنی نیز خواهیم داشت که به گاه و مقال خودش آن نازنین رو خدمت شما معرفی خواهم کرد. در برنامه امشب با افتخار میزبانی میکنیم از جناب دکتر محمد جهانگیری، رئیس انجمن خدمات بین‌المللی سلامت با گرایش و شاخه گردشگری سلامت، و همچنین جناب دکتر امین حقیقت، دبیر شورای راهبردی گردشگری سلامت کشور و مدیر گردشگری سلامت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی. جناب دکتر جهانگیری، شبتون به عشق و بهشت خوش آمدید به رواق تماشا.
منم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما جناب خرمی، همکاران محترمتون، شنوندگان عزیز و گرامی رواق تماشا.
سپاس. و همچنین شما جناب دکتر حقیقت بزرگوار، شبتون به مهر و به کام خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز، همکاران محترم. امیدوارم شب خیلی خوبی در پیش روی همه شنوندگان عزیز باشه، در خدمت شما است.
امید و قطعا با حضور شما دو سرور عالی مقام و البته مهمان تلفنی که درگاه و مقالی دیگر به جمع رواق تماشا افزوده خواهد شد، این گونه خواهد بود. جناب دکتر جهانگیری بزرگوار، اگر اجازه بفرمایید ما بحث رو با جناب دکتر حقیقت آغاز بکنیم و در ادامه در خدمت هر دو عزیز عالی مقام خواهیم برد و بحث رو به شکلی تعاملی پیش خواهیم برد. تعریف های مختلف و متعددی و البته چشمنداز، دورنما، برنامه ریزی هایی که صورت گرفته، آن دست از برنامه هایی که به فراخور به وجود آمدن موج های مختلف و متعدد کرونا در کشورمون باعث تغییر در حوزه میزان اقبال، استقبال، پذیرایی در حوزه گردشگری ورودی در کشورمون با محوریت سلامت، گردشگری سلامت. البته جناب دکتر حقیقت در این برنامه گفته شده، اما وام میگیرم از فصلی از جایگاه تخصصی و حقوقی شما به عنوان مدیر گردشگری سلامت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و سلامت کشور. آنچه که از ابتدای شیوع ویروس کرونا در کشورمان تقریبا از نیمه بهمن ماه سال 98 تا به امروز گذشته، با محوریت گردشگری سلامت، اگر بخواید یک تصویری سیمای چارچوبی رو ترسیم بفرمایید ممنون میشم. به این نکته اشاره کنید، همین ما فتح بابی برای گفتگو قرار خواهیم داد.
خواهش میکنم. خب خیلی ممنونم از لطف شما. عرض کنم که خب همه واقفیم که یکی از اتفاقات تلخ در هنگام شیوع در واقع بیماری کرونا آسیب جدی بود که برای صنعت گردشگری کشور اتفاق افتاد. صنعت گردشگری همونطور که جناب عالی فرمودید از ابتدای اسفند ماه دچار آسیب جدی شد و تقریبا تمام گردشگری ورودی به صفر رسید. ما در 6 ماهه اول سال 98 با برنامه‌ریزی که در وزارت گردشگری داشتیم و پایشی که انجام شد در حوزه گردشگری سلامت، تونستیم با استفاده از در واقع پروتکل هایی که از دید و از منظر گردشگری در وزارتخانه و مشخصا در معاونت گردشگری نوشته شد، در ستاد ملی مبارزه با کرونا و همچنین وزارت امور خارجه فتح بابی رو ایجاد کنیم برای گردشگری سلامت.
6 ماهه نخست سال 98 که هنوز
کرونا، بله ما تو 6 ماهه شروع
فکر
کنم 99 در 6 ماهه نخست سال 99 تمام تلاش ما حضور در جلسات با همکاران خوبمون در وزارت امور خارجه که بسیار لطف داشتن، در معاونت دیپلماسی اقتصادی، همچنین در اداره کل کنسولی و همچنین با همراهی معاونت محترم درمان وزارت بهداشت و با محوریت وزارت گردشگری، ما تونستیم فتح بابی رو ایجاد کنیم که از آبان ماه سال 99 ویزای درمان به صورت رسمی شکل گرفت که مجدداً راه اندازی بشه. البته ناگفته نمونه، در همون ابتدای سال 99 در 6 ماه اول از بازار عراق ما از دفاتر در واقع وزارت خارجه که حالا تحت عنوان کنسولگری ها در شهرهای مختلف عراق بود تعداد محدودی گردشگر سلامت داشتیم، اما رسما از آبان ماه بود که توافقنامه حاصل شد و ما فتح بابی داشتیم. ویزاها به صورت سهمیه‌ای به دارندگان مجوز و فعالیت حرفه‌ای در حوزه گردشگری سلامت اعطا شد و خب به جرات میتونم بگم تنها شاخه‌ای بود از گردشگری که پرچم گردشگری ایران رو بالا نگه داشت و تا همین امروز هم که حتی شاهد موج جدیدی از بیماری کرونا هستیم، همچنان ما ورودی گردشگری سلامت رو داریم و با افتخار عرض میکنم که ما در حوزه عراق، در حوزه افغانستان، البته قبل از این تحولات اخیر، از عمان و از کشورهای شمالی ورودی های بسیار چشمگیر و موفقیت آمیز داشتیم.
بسیار مالی. فصلی از، یعنی بهتر بگم برشی از فرمایش شما رو ما به شکلی کاملا مبسوط در یکی از برنامه‌های رواق تماشا با محوری همدلی که شما فرمودید چه با دوستان وزارت امور خارجه چه با همکارانتون در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اینجا تبیین کردیم و حالا شما هم در حقیقت اشارتی داشتید با همین رویکرد و با همین محتوا. جناب دکتر جهانگیری میخوام شما رو خطاب قرار بدم. تردیدی در این مسئله وجود نداره که در کنار اون شوک اولیه که ورود ویروس کرونا در کشورمون از مسئولان تا مردم رو تحت شعاع خودش قرار داد، زمانی که آرام آرام فعالیت برنامه‌ریزی برای روزهای پیش رو و نحوه مواجهه و بعد مقابله با این ویروس میان تمامی بخش‌های کشورمون از جمله بخش گردشگری هم مطرح شد، همه دوستان تلاش کردند تا حد امکان و در بعضی از موارد فراتر از حد توان و ظرفیت های کشورمون اقدامات خودشون رو انجام بدن. اما اگر کارنامه این مدت رو بخوایم یک مروری داشته باشیم، مروری عادلانه، منصفانه، تا چه حد توانستیم موفق باشیم. این رو قیاس میگیرم با کشورهای همسایه خودمون، نگاه هم به کشورهای توسعه یافته تر یا آن چیزی که حالا ما به عنوان کشورهای غربی مینامیم نیست، چون به حال اصلا شیوه محوریت گردشگری سلامت در آن کشورها با آن چیزی که در کشور ما هست تفاوت‌هایی دارد، اگر چه بنیادین. خیر، در خدمتتون.
خب خیلی ممنون، متشکریم. ببینید جناب آقای حقیقت فرمودن موضوع که موفقیتی که به نسبی داریم میگه در حوزه گردشگری سلامت.
بله،
واقعیت هم این هستش که اگر بخوایم رویکردها رو در کشور بسنجیم، واقعیت هم این هستش در حوزه گردشگری ما مشکلات عدیده ای رو داشتیم، به صورتی که گفتن خب خود گردشگری در مقاطعی به صفر رسید، بعضی مقاطع هم حالا در قالب تجاری و بعضی از مسائل دیگه گردشگرانی به ایران اومدن و مسائل مقول معروف ورزشی یا خیلی غیره، ولی در کلیت گردشگری، این صنعت گردشگری در تمام دنیا اینجور زمینگیر شد، نه فقط کشور ما، بالاخره درسته. کشور مثل اسپانیا رو نگاه میکنید، اروپا رو نگاه میکنید، در همه عرصه فرانسه رو نگاه میکنید، حالا این چند ماه اخیر نگاه نکنید، واکسیناسیون یک خورده توفیق افتاد اونجا هم یه مقداری باز شده، ولی هنوز صنعت گردشگری اونجا هم به نسبت کار متوقف هستش و خواهیم داشت. کشور همسایمون ترکیه بالاخره در همین حالت رو داشت در یک مواقعی و یک جاهایی هم اومدش باز کرد، باز موجهایی شروع شد، یعنی ویروس کرونا این طبعش بود و مواس. ولی در حوزه گردشگری سلامت دو رکن مهم رو ما داریم، چون حالا همینجور که آقای حقیقت فرمودن در حوزه گردشگری سلامت بحث ما یکی کشور خودمونه که ما باید در حوزه سلامت کاملا کار میکردیم و تمام نظام سلامت ما امروز درگیر مراقبت از مردم خودش هستش.
بله،
ما خیلی از عملهای الکتیومون امروز به قول معروف متوقف شده. یعنی چی؟ عملهایی که برای خود مردم خودمون واجبه انجام نمیدیم. چرا؟ چون نیاز هست این خدمات به بیماران کرونایی برسه و مباحث مختلفی که واجب تر هستش، ظرفیت های دارو، تجهیزات ما، مسائل مختلف، مخصوصا که در اوج تحریم های هم بودیم. تحریم های ما دو نوع بود، یه تحریم هایی بود که واقعا از نوع سیاسی و به قول معروف بحث آمریکا و اون ظالمانش بود، یکم به خاطر کرونا بود که کشورهای دیگه اینو دیگه اگر قولی داده بودن، مساعدتی کرده بودن، برای دارو بود، برای تجهیزات، اینو نمیفروختن، الان خودشون نیاز داشتن، خیلی جاها اینو نگه داشتن
و کشور روسیه،
همه جای اتفاق افتاد، اصلا فر اروپا هم همین اتفاق افتاد، جای دیگه هم اتفاق افتاد، همه با یک به قول معروف مداقعی وارد بحث سلامت و مبادلات اقتصادی اون شدن. ولی در کشور ما با توجه به اینکه اون رأفت اسلامی ما، مردم دوستی ما، این که ما واقعا هیچ نوع محدودیت رو برای هیچ کدوم از کشورهای اطرافمون نداشتیم، مردم دیگر نداشتیم، درد اونها رو تقریبا درد خود، بر این اساس نیازهایی که در کشورهای اطراف ما بود بی پاسخ گذاشته نشد. چرا؟ چون ما در اونجا بعضی از خدمات رو در اون کشورها نداشتیم و نیاز بود بیان اینجا بگیرن.
بله، بله.
و حالا با تمهیداتی که انجام شد، آیه حقیقتا فرمودن، این اتفاق افتاد، بالاخره ویزای تی آزاد شد، در کنار اونم یه عده دیگه هم شاید اومدن به غیر از سلامت، ولی محور این کار کرده خود خدمات سلامت بود.
درسته.
ببینید من عرضم این هستش که خدمات سلامت و خدمات پزشکی، خدمات سلامت هم نبود، خدمات پزشکی بود، یعنی برای فقط گرفتن خدمات پزشکی بود اومدن و کار کردن. چرا؟ چون دوتا مقوله رو ما اینجا داشتیم، یکی این که نیاز اونها بر زمین مونده بود و به هر قیمتی برای بالاخره رفع این نیاز، چون جان انسانه، اومدن خدمات خاطرات دیگر رو میپذیرفتن، میومدن این خدمات رو بگیرن. دوم قبول داشتن که این موضوع در کشور پاسخ داده میشه، در کشور ایران پاسخ داده میشه، ظرفیت ها از قبل شناخته شده بود، مثلا در چشم پزشکی، در حوزه های مختلف ما که داشتیم، قلب و عروقمون، بحثای ارتوپدیمون، خیلی مسائل مختلف، سرطان، حتی که با توجه که ما خودمون تو سرطان مشکلاتی رو در دوران کرونا داشتیم و مباحث مختلف رو داریم، اینها اومدن به تشخیصشون، به درمانشون، حالا قسمت کمی مسائل زیمایی خیلی کم رنگ بود، یعنی واقعیتش خدماتی که داده شد از این قبیل بود و مباحث مخت. اینجا چند نکته برای ما مهم هستش که شما فرمودید، این که اولا نظام سلامت ما در همه این بحران‌ها پاسخگو بود، خودش خیلی مهمه.
بی تردید درود هم میفرستیم به تمامی
این پازدادن. حالا غیر از اونی که به جواب دادین، من عرضم اینه که این پرچم نگه داشته شد، این حوزه نگه داشته شد، فقط بحث درآمدش نبود. ما این بالاخره کسانی که نیاز به خدمت ما داشتن، میهمان ما بودن، بالاخره ارباب رجوع ما بودن، اینجوری حساب کنیم،
بله.
بالاخره چشم به سلامت کشور ما داشتن، ناامید نشدن. یعنی این نکته مهمیه که ما خب بالاخره مرزا رو می‌بستیم، کارهای دیگه هیچ چیز رو دیگه تبادل نمی‌کردیم. دوما ما تو خودمون نیاز داشتیم، ولی این پاسخ رو در تمام بحران‌ها دادیم. این نشون میده که تاب‌آوری نظام ارائه خدمت سلامت ما بالاست.
درسته.
این یک توانمندی بالاخره در کشور این وجود داشت که به اینها پاسخ بده، در ضمنی که همین خدمات رو در کشور ما میتونستیم بدیم، ولی خب خیلی موضوع بود که اون با یه سری مدیریت ها مقابله شد، با یه سری به قول محدودیت ها ما مواجهه شد. حالا این یکیشه. دومین بحث این هستش که امروز ما در این زمان وقتی پاسخ میدیم، بعد از این میتونیم برنامه ریزی خوبی رو داشته باشیم برای آیندهمون. چرا؟ چون نیازهای فروخفته ای که چه در کشورمون وجود داره چه در کشورهای همه دو چندان خواهد شد. اینجوری نیست. شما الان مثلا در حوزه چشم پزشکی، ما قبلا با یک حالا درجه از کدورت قرنی ما که عمل کاتاراکت انجام میدیدیم، الان با دو برابر اون انجام میدیم، چون مردم از کرونا میترسن نمیان انجام بدن.
بله.
تا خدمات دیگه هم همین هستش، من دارم یکی یکی اینا رو بگم خدمتون یه اتفاق. خب اینها یعنی یک تأخیری از اون روند طبیعی ایجاد شده، پشت سر هم تراکم ایجاد شده، چه در کشور خودمون چه در کشورهایی که اطراف ما نیاز بد هستن. پس اینجا میطلبه که ما ضمن اینکه یک بازبینی در ظرفیت‌های خودمون می‌کنیم، یک بحثی رو برنامه‌ریزی منسجم خوبی رو داشته باشیم برای پاسخ‌دهی به این نیازها.
درسته.
این پاسخ‌دهی اگه درست اتفاق بیفته، میتونه پیشران اقتصاد ما، پیشران تحولات بالاخره مبادلاتی ما، مراوداتی ما بشه در آینده نزدیک. انشاءالله کنترل میشه و مباحث مختلفی رو در حوزه‌های مختلف داریم. یه چند تا نگرانی هست انشاءالله در بحث
بحث منم همین بود. ببینید قطعاً این قابل تقدیر، قابل ستایشه، نه من که تمام ملت شریف ایران در برابر توانمندی و تاب‌آوری طبق فرمایش شما کادر درمان که خالصانه، عاشقانه، ایثارگرانه در صحنه حضور داشتن، ماها عزیزان خودشون رو ندیدن، همه اینها درست، ولی اینکه ما فقط همه چیز رو خیلی خوب جلوه بدیم و بگوییم به به، یه مقداری شاید از مسیر عدالت به دور باشه. شعار این برنامه این است که ما نقد عادلانه، منصفانه و موشکافانه داشته باشیم. در فرمایش شما فقط نکات مثبت عنوان شد، منهای جمله آخر اگر این توانمندی ها بشه. الان بحث ما سر همین اگر هست. رویکرد صحبت منم و پرسش منم با شما مسئله بود که در همین برنامه گفته شد، حالا کشوری مانند ترکیه که فصل مهمی از بازار گردشگری سلامت ما رو در حقیقت در همین ایام به دلیل حالا شاید جلوتر بودن در مسئله واکسیناسیون یا اعتماد بیشتری که در حوزه تبلیغات توانسته بود در بازار جهانی جذب بکنه به خودش اختصاص داد، با توجه به فعالیت شما به عنوان رئیس انجمن خدمات بین المللی سلامت، من این پرسش رو از شما مطرح کردم که اگر نگاهی بخوایم به کشورهای همسایه، میگم اصلا من به کشورهای اروپای غربی کاری ندارم چون نظام اونها و سیستم اونها متفاوت هستش، ولی خب شما فرمودید که به این اگرها در ادامه برنامه
یه نکته وجود داره. من خدمت شما عرض کنم. ببینید شما یه سوالی رو داشتید در این مقطع چجورونه پاسخ داده شد، ما به اون مقطع رو دارم میگم، مقطع کرونا. با وجود شرایط کرونا که در سال 99 و 1400 ماه اول 1400 دیگه یه ماه هم تموم شد دیگه، نیمه اول 1400 اتفاق افتاد، البته با اسفندی که از اونجا حساب میکنید 18 ماه تقریبا کامل و یکم بیشتر اتفاق افتاده. ببینید ما در حوزه گردشگری سلامت در خدمات پزشکیمون ما یک بسترهایی رو در چند تا الزام داریم. یکی اینکه بستر ارائه خدمت وجود داره، من عرض کردم این وجود
داره. بله
من اینو دارم میگم. حالا میرسیم روی بحثای دیگه‌ای که در کنار این وجود داره، الزامات دیگه‌ای که وجود داره که ما اونجا خوب عمل کردیم، نه خیلی جاها نمره منفی هم گرفتیم، صفر هم که نگرفتیم منفی هم گرفتیم. خب ما چه قبل از کرونا ما یه زیر ساختایی رو در سالهای گذشته داشتیم که شاید و یک باورهایی در کشورها و اطرافمون داشتیم که اونها رو خدشه وارد کردیم بهشون.
بله.
به خاطر عملکرد نادرستمون، چه من ارائه دهنده خدمت، چه من مدیر، چه من هماهنگ کننده، اینا همه منهایی که کنار هم قرار گرفتیم.
بله.
عملکردی بله. داشتیم که نتونستیم دفاع کنیم از اون برند سلامتمون. ما برند سلامتمون، پزشکانمون، خدماتمون، بله. توانمندی اونها در منطقه زبان زد هست.
تحقیقا
این موضوع وجود داشت. من با عنوان این بحث رو دارم میگم که تو نظام پزشکی هستم، به این میبالم که پزشکان ما در سراسر دنیا دارن این اتفاق رو، این ارزندگی رو دارن ایجاد میکنن. همین الان پزشکان ما، قبلا حالا یه زبانی هم می‌خواستن، الان بدون امتحان زبان دارن جذبشون میکنن همه جا، چون این توانمندی وجود داره و مباحث مختلفشون وجود داره. خیلی از این پزشکان در قبل از کرونا پروازی میرفتن در کشورهای اطراف عمل انجام میدادن، برمیگشتن.
درسته، اینم در همین برنامه مطرح شده بود.
بله، این اتفاق میافتاد. ما میگیم من عرضم این بود که عبد. این بستر در حوزه ارائه خدمت وجود داشته. بله، وجود داره. حالا یک سری الزامات داره، یک سری الزامات به صنعت گردشگری برمیده، یک سری اصلا به صنعت گردشگری برنمیگرده. ما در حوزه مدیریت کرونا خب اشکالات زیادی داشتیم دیگه، اینو که قبول کنیم خودمون. چرا؟ چه از اون پیشگیری هایی که باید انجام میدادیم، چه از اون تمهیداتی که انجام میدادیم، چه از اون بالاخره اطمینانی که برای کشورهای دیگه باید ایجاد میکردیم برای ورود به کشورمون، این اتفاق نیفتاده. اینا همه در برنامه نمیگرده، بگیم به وزارت میراث برمیگرده، نمیگیم به فلان، یک کلن موضوعات متفاوتی بوده در مدیریت کرونا. این یک. دوم، من تو بحث ایجاد برندینگ و مارکتینگ، ما در مارکتینگمون واقعیتش این هستش که حرفه‌ای عمل نکردیم، در صورتی که ترکیه در کنار ما تو مارکتینگش در کشورهایی که هدف ما بودن به راحتی قبل از کرونا، چه همین الان داره اون سرمایه گذاری رو میکنه و داره به صورت کامل این بحث رو پیش میبره با حالا تمهیداتی که انجام. هندوستان همین هست، جاهای دیگه هم همین هست، حتی تو شرایط اردن و موانعی مختلفی که از این اتفاقات افتاده. اینها رو من به این دلیل، شما گفتید چون سوالتون این بود در حوزه نظام ارائه خدمت، گفتیم بستر وجود داره. الان هم همینجور که آیه حقیقت هم گفتن، باز هم تنها پرچمی که بالاست واسه خدمات پزشکی است.
درست.
و گردشگری سلامته که حالا داره اتفاق میفته. خب این مروکت هم شاغلین، هم آژانس‌های ما حرفه‌ای تر عمل کردن، بالاخره فسیلیتیتورهای ما اینها حرفه‌ای عمل یه خورده جا افتاد براشون، رفتن وارد شدن کار کردن، هم بالاخره ریسک پذیری در بیمارستان‌ها و ارائه خدمات ما بیشتر شد.
درسته.
این اتفاق افتاد، دست به دست هم داد، این پرچم نگردش. من ولی باز با این امید، ما هنوز برنامه‌ریزی موثری برای این کارم نکردیم.
حالا به بحث برنامه ریزی هم به عنوان یکی از محورهایی که حداقل در پرسش های من بود خواهیم رسید و خواهیم پرداخت. جناب دکتر حقیقت بزرگوار، در راستای فرمایشات جناب دکتر جهانگیر، اگر نکته یا نکاتی هست بفرمایید. از فصلی از فرمایش نخستین شما هم وام میگیرم، شما مثلا به کشوری مانند عراق یا کشوری مانند عمان اشاره کردید و کشورهای شمالی در حقیقت که حتی در اوج دوران کرونا بعد از آبان سال 99 رسیدن به مسئله به نام صدور ویزای سلامت، ما کماکان توانستیم این بازار رو به گونه نگه داریم که امروز میتونیم ادعا کنیم بازار گردشگری سلامت ما تنها بازاری بود که توانست پرچم گردشگری رو در حالت اهتزاز نگه داره. اما قیاسی اگر بخوایم بکنیم در روزهای فراگیری کرونا، آنچه که برنامه ریزی شده برای دوران بعد از کرونا و آنچه که پیش از کرونا وجود داشته، به هر حال شما با دوستان وزارت امور خارجه صرفاً به خاطر این رویداد در ارتباط نبودید، منظورم در حوزه گردشگران ورودی هستش. با این سه محور، قبل، فعل و حال، اگر بخوایم گردشگری سلامتمون رو قیاس بکنیم با توجه به همه ظرفیت هایی که داریم و البته آسیب هایی که در این میان وجود داشته، ارزیابی شما چیست و چگونه خواهد بود؟
خواهش میکنم. عرض کنم که خب من با توجه به که آقای دکتر جهانگیری از دید تخصصی بهداشت و درمان موضوع رو باز کردن، اجازه بدید من از دید گردشگری و از سمت در واقع بازاریابی بین‌المللی من یه سری نکاتی رو اضافه کنم و بعد برسیم به صحبت شما. ببینید، ما اساسا در گردشگری سلامت سه تا بازار بالقوه داریم در ایران. یکی بازار داخلیه.
بله.
که نباید ازش فراموش در واقع بشه و ازش به راحتی رد بشیم. یک بازار بسیار قوی 80 میلیونی بالقوه دو بازارهای خارجی سنتی هست و سه بازارهای خارجی مدرن و یا جدید.
بله.
ما در بازارهای داخلی خب فکر میکنم همه چیز کلیر و شفاف هست، اما در بازارهای سنتی ما اساساً یک سری بازارهایی داریم مثل کشور عمان، افغانستان، عراق، آذربایجان، حتی نواحی شرقی کشور ترکیه به خاطر بله. قرابت فرهنگی و زبانی که با استانهای شمال غرب ما دارن.
درسته.
کویت سابقاً، بحرین سابقا، اینها بازارهای سنتی ما هستند که شما خیلی خوب میدونید ما اگر فعالیت آنچنانی هم از بعد تبلیغات مؤثر و هدفمند در این بازارها نداشته باشیم باز هم بازارشو داریم. یعنی توانمندی و پتانسیل ایران چه از بعد گردشگری، چه از بعد پزشکی، چه از بعد تکنولوژی کاملا جذب میکنه
مارکتی در اصل زبانه امروز وقتی بله. تبلیغی وجود داشته ما فقط دلخوش به این قضیه
نه
باشیم
نه.
رقبا در حقیقت بیکار نمیشینن.
دقیقا میخوام برسم به همین موضوع. ببینید من تو این تقسیم بندی که خدمت شما عرض کردم در خصوص بازارهای مختلف، وقتی که میگیم بازار سنتی یعنی یک ظرفیت بالقوه‌ای که از قبل وجود داشته
بله.
از 40 سال پیش هم وجود داشته
بله.
بحث الان نیست. یعنی شما وقتی تاریخ رو نگاه میکنید زمانی که ما اصلا گردشگری سلامت به معنای امروزی در ایران نداشتیم، از کشورهای حاشیه خلیج برای درمان به عنوان مثال در استان فارس و در شیراز همیشه در واقع بازار خوبی داشتیم و میتونستیم میزبان گردشگران به نوعی سلامت باشه. یا حتی اگر که بستگانی هم داشتن از نظر قرابت خانوادگی و فرهنگی، به واسطه حضور آنها در واقع ما شاهد بودیم که بیمارستان های مثلا چشم پزشکی آقای دکتر خدادوست همیشه به عنوان یک سمبول برای تمام کشور حاشیه خلیج مطرح بود. امروز ما همچنان اون بازار سنتی رو داریم. وجود این بازار سنتی هم فرصت هم تهدید. چرا فرصته؟ به خاطر که کسانی که توی این بازار وارد میشن، مخصوصا افرادی که خب تازه شروع میکنن به فعالیت حوزه گردشگری سلامت، یک بازاری رو میبینن که میتونن شاید سریعتر از بازارهای مدرن به مشتری و یا به مسافر برسن.
بله.
به همین جهت تمرکز به جرئت میتونم بگم بیش از 80% فعالان این حوزه بر روی بازارهای سنتی و رقابت شدید و به نوعی عجیب و غریبی هم در این بازارها وجود داره. ما بازار دیگری داریم به نام بازارهای مدرن، بازارهای جدید. این بازار میتونم نام ببرم از کشورهای حتی آسیای میانه، از روسیه، از کشورهای اروپای شرقی، لهستان، اوکراین، صربستان، بوسنی هرزگوین، مقدونیه، اوکراین، از کشورهای شرقی، حتی در آسیای شرقی. ما در زمان مدیریت آقای دکتر مونسان که جا داره من واقعا تشکر کنم از تلاش‌هایشون، بازار چین رو هدفمند شروع کردیم و در واقع ما روی حوزه چین هم به عنوان گردش یکی از در واقع شاخه های مهمی که سرمایه گذاری شد، برنامه ریزی شد، تدوین شد، استراتژی که خود وزارت گردشگری داشت در خصوص بازار چین اقدام شد. این بازارها بازارهای مدرنی هستن که نیاز به بازاریابی مدرن دارن. متاسفانه یکی از آسیب شناسی هایی که توی حوزه گردشگری سلامت ما بررسی کردیم، پایش کردیم و هر وقتم بحث میشه سری ما با ترکیه و نمیدونم با امارات و کشورهای دیگه که حداقل در منطقه خودمون هستن قیاس میشیم، به اینجا میرسیم. تمام بازاریابی انجام شده در کشورهایی که در رقابت با ما هستن به صورت مدرن،
درسته،
توسط مراکز و سنترهای درمانی و با محوریت اونا اتفاق افتاده. مثلا شما در ترکیه نگاه کنید، مجموعه آجی بادمه که همه میشناسنش دیگه، یعنی همه هر جا میره اسمشو نام ببرن. شما تبلیغاتش رو در تمام کشورهای اروپا، بریتانیا، آمریکای شمالی دارید میبینید. فعالیت و استراتژی مارکتینگ گردشگری سلامت ترکیه مبتنی بر حضور مؤثر مراکز درمانی در سنتر تبلیغاته.
بله.
اما در کشور ما اتفاق نمیفته. یعنی مراکز درمانی به دلیل وجود یک ظرفیت هنگفت و بزرگ 80 میلیونی داخلی و لود بسیار بالایی که وجود داره نمیتونه اون فضای کافی و لازم رو برای گردشگری سلامت چه در عمل، چه در اجرا، چه در مارکتینگ در واقع ایجاد کنه. من یه خبر حالا هم خوب هم تلخ بدم، ما 163 تا مرکز آی پی دی داشتیم، در این طبق آمار رسمی خود وزارت بهداشت هست. از این 163 تا که به هر حال یک زیرساختای بیسی رو رعایت کردن، فراهم کردن برای پذیرش در واقع گردشگران سلامت، در یک سال و نیم گذشته به 120 تا کاهش پیدا کرده، یعنی نزدیک به 40 تا سنتر ما تبدیل شدن به سنتر کرونا و دیگه آی پی دی شون رو وزارت ازشون گرفته، یعنی بهشون اجازه پذیرش نمیده. خب بله درسته، باید سرویس بدن. این همون آسیب هاست. شما در واقع ما میدونیم در حتی قبل از کرونا ظرفیتی وجود داشت در خیلی از بیمارستان ها که به عنوان